الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم هلی در این بحوث فقهیه بعد از این که اون قول کسانی که مسئله سرقفلی رو میخوان همین طوری به عنوان یک حق عرفی درست بکنن رد کردن، به اشکالاتش رو چه به عنوان شرط نتیجه چه به عنوان شرط فعل بیان کردن، چهار راه برای تصحیح سرقفلی ذکر میکنند. راه اول راه هبه مشروط بود که توضیح هبه مشروط رو دادیم. خب همینجا عرض بکنم یکی از راه های حیل ربا همین هبه مشروطه، یعنی در ربا اگر کسی قرض بده به دیگری به شرط اضافه، خب این رباست. اما اگر همین رو بیاد هبه مشروط انجام بده، بگه من 1000 تومان به شما هبه می کنم به شرطی که شما 1200 تومان به من هبه بکنی، حالا یا هبه معوضه بشه یا هبه مشروط، اینم یکی از راه های حیل رباست. اگر یک فقیهی کبرا رو قبول بکنه، یعنی بپذیرد که در باب ربا حیل ربا راه داره و اصل حیل ربا رو بپذیرد، اینا رو هم دیگه به تبع باید بپذیره. از راه هبه مشروط، از راه هبه معوضه مسئله رو حل بکنه. خب پس راه اول راه هبه مشروطه که عرض کردیم که اون مستأجر جدید میاد یه پولی رو میده به مستأجر قدیم، میگه که من این پول رو به تو هبه میکنم به شرطی که حالا که من میخوام برم این خانه یا مغازه را از مالک اجاره کنم، تو مزاحمت ایجاد نکنی، نگی من خودم میخوام اجاره بکنم، من قبل از تو اینجا میشستم خودم میخوام اجاره بکنم، این میشه هبه مشروط، اشکالی نداره. راه دوم هبه معوضه است. هبه معوضه ظاهرش با هبه مشروط یکیه، منتها هبه در مقابل یک عوضه. میگه من این پول رو، مستأجر جدید میگه من این پول را به شما هبه میکنم، در مقابل چی؟ در مقابل اینکه تو مزاحمتی نکنی برای اجاره، که من اگر خواستم از مالک اجاره کنم تو مزاحمتی نکنی. خب اینجا اولا فرق بین هبه مشروط و هبه معوضه چیه؟ ببینید هبه مشروط جایزه مثل بقیه موارد هبه، هبه معوضه از مصادیق هبه که لازمه هبه معوضه است. یعنی اون هبه‌ای که میگن هبه جایز است و از عقود جایز است، هبه مشروطه، هبه غیر معوضه است. اما هبه معوضه مثل هبه بذیرهن از موارد عقود لازم است. این اولا که فرقش در جواز و لزومه. ثانیا در هبه معوضه اگر متحد، یعنی اون کسی که مال رو از واهب گرفته، اگر عوض رو نداد اصلا رکن محقق نشده، این عوضش اونه اصلا، یعنی اگر عوض نیاد خود به خود این هبه از بین میره. در هبه مشروط اگر مشروط و علی مخالفت کرد، مشروط و له فقط چی داره؟ خیار تخلف شرط داره دیگه. عرض میکنم که این طوریست که هبه از بین بره، بنابراین فرق دوم این است که در هبه مشروط با تخلف شرط اصل هبه باقیه، اما در هبه معوضه اگر عوض نیاد خود هبه هم محقق نمیشه. این دو تا فرق بین هبه مشروط و هبه معوضه. مرحوم هلی میفرماد راه دوم برای اینکه ما این سرقفلی رو درست کنیم از راه هبه معوضه است، یعنی واحد که مستأجر جدیده میاد به مستأجر قدیم پولی رو هبه میکند. عوض این هبه چیه؟ عوضش این است که مستأجر قدیم مزاحمتی با این مستأجر جدید نکنه. اگه مستأجر جدید آمد رفت پیش مالک گفت اینجا رو به من اجاره بدی، او مزاحمتی نکنه. چی فرمودا؟
این یعنی فرق دوم این مسئله هبه مشروط مسئله تخلف شرط است، اما اصل هبه این مبنایی شد، یعنی این در صورت هست که تخلف شرط رو ما در همه اصول جایی.
بله بله این درست. خب بعد ایشون فرموده از ما یه روایتی هم داریم اینجا که دلالت میکنه بر اینکه چنین پولهایی رو انسان بده اشکالی نداره. من میخوام یه خانه رو بخرم، حالا اصلا بحث سرقفلی رو بذاریم کنار، من میخوام یه خانه رو بخرم، میرم یه پولی میدم به یه بنگاهی، میگم آقا من میخوام برم از فلان بنگاهی این رو بخرم، تو دیگه جلو نیا، تو دیگه دخالت نکن، اشکالی نداره. ما روایتی داریم که در چنین مواردی دادن چنین پولی اشکالی نداره. میفرماید روایت داریم که دلت علی صحت اخذ المال عوضاً عن انتقال شخص عن المنزل فیسأله الراوی، راوی سوالی که میکنه میگه عن الرجل یرشر رشوه الا ان یتحول من منزله فیسکنه. یه کسی میاد به این مستأجر پول میده که آقا تو اینجا پاشو من میخوام اجاره کنم، یا عرض میشود که حالا مصادیق دیگه هم میشه برایش ذکر کرد، امام علیه السلام فرمود لا بأس به. آدرسی که من از اینجا یادداشت کردم جلد 12 وسائل شیعه صفحه 207، این عبارت رو اگه دارید بیارید، عن الرجل یرش الرشوه، جلد چندم؟ نه عبارت رو بخونید آقای علایی. همینه که کسی که در یک جایی سکونت داره، این رجلی که یتحول من منزله، عرض میکنم که این نیست که این رجل مالک این منزله، نه، یک کسی در یک جایی سکونت کرده، حالا یا به اجاره سکونت کرده یا اصلا غیر اجاره. فرض کنید حالا توی مسئله صف نماز جماعت یک کسی نشسته در یک صفی، من بیام یک پولی بهش بدم، آقای پولو بگیر از اینجا پاشو من میخوام بشینم اینجا، اشکالی نداره. عرض کردم این خیلی مثال میشه از این روایت به دست آورد که این گونه موارد رشوه فقط در باب قضا حرامه، یعنی اگر انسان چیزی رو به قاضی بدهد ولو این که قاضی به حق حکم بکنه اون حرامه، اما در جاهای دیگه یک چنین پولهایی رو دادن این اشکالی نداره. خب حالا البته نباید این مسئله رو یاد مردم داد خیلی و بالاخره نباید بعضی از مسائل خیلی تو دست مردم بیفته چون ممکنه سوء استفاده ازش بکنن. بله خب میدونم ما راه فقهی شو بهشون نگیم دیگه. این عنوان ثانوی نمیخواد. ها بله، عنوان ثانوی برای حرمتش میفرماید. بله اگر اخلالی وارد کنم. بله
یعنی
اونم
بیشتر
اونم گفتن این رو از ما، یعنی اونا دارن عمل میکنن ولی یه چیز فقهیش رو ما نگیم شاید براشون اولا باشه که مثلا حالا این راهی هم یادشون ندیم. ولی ببینید ما یه نکته رو من عرض بکنم، این یه مقداری تو افواه مردم هم الان هست، دائما دنبال تحریمیم ما، بگیم آقا این پول حرامه. خب این درست نیست. شما ببینید الان در بانک ها بعضی از آقایونی که فقاهتشون هم برای ما ثابت نیست میگن آقا تمامش رباست. خب این حرف زدن، مردم رو مشوش کردن، مضطرب کردن، خب میگه جایزه؟ این سپرده هایی که گذاشته میشه، عقودی که در بانک هاست، رو عقد مضاربه، رو عقد جعاله، رو عقد مشارکت، خب مردم میان پول رو میگذارن با بانک قرارداد میبندن عمل بکنن. اینها در زمان امام رضوان الله تعالی علیه شورای نگهبان اون زمان تأیید کرده، امام هم صحه گذاشته بودن روش. حالا همینطوری بیاییم بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم بانک از اول تا آخرش رباست. چرا؟ عمل میشه. الان خیلی از پولایی که دارن میگذارن بر اساس همون عقوده. حتی من به شما عرض کنم یه وقتی میگفتن آقا این پولایی که در سپرده ها بانک میاد سود میده پول مردم رو میگیره، از اون طرف به دیگران قرض میده، مثلا 30% از مردم میگیره، 20% میده به این سپرده گذار، 10% خود بانک برمیداره. خب این رئیس بانک مرکزی یه وقتی مسئولش، حالا این که دارم میگم مال 10-12 سال قبله، آمده و پیش من اینش سوال کردم، گفت نه آقا اینطور نیست، ما با این سپرده های مردم بسیاری از پروژه ها ما داریم انجام بدیم با این سپرده ها و کار میکنیم با اینها، خیلی از کارخونجات، خیلی از پروژه های عمرانی رو ما داریم انجام بدیم، یه بخشیش هم برای مسئله وامه. حالا ببینید من نمیخوام بگم همش هم درسته، نه مرحوم والد ما، ولی که حالا خود من قبول ندارم این رو، ولی مرحوم والد ما این دیرکردها رو میفرمودن اخذش رباز بدون هیچ تردید. حتی باز مسئولی اون زمان آمدن خدمت ایشون، یه جلسه مفصلی هم بود، بالاخره ایشون فرمودن به نظر من این رباز تردیدی هم درش نیست. خب حالا ممکنه بگید این حرامه، یا اونجا این کسی فاکتور جعلی میاره برای اینکه پولی بگیره، خب اینا تصرفات حرام و باطله. ولی نه این بگیم آقا از اول تا آخرش رباز، این درست نیست. حالا به همین وزان ببینید گاهی اوقات افراد برای اینکه کارشون سریعتر انجام بشه، یک کسی توی اداره داره کارش انجام میده، حالا یک کسی میگه من میخوام سریعتر انجام بدید، یه پولی میش میده، میگم آقا این من حالا از ذره فقهیش دارم میگم، از ذره قانونی کارمند حق این که یک ریال بگیره نداره، جرم به آثاری هم برش بار میکنن، او از جهت قانونی مطلب دیگه ایه، ولی میخوایم ببینیم از جهت فقهی این کار حرامه. اینکه آقای پولی بدن یک کسی کار رو سریعتر انجام بده، یه پولی میدن به یک کسی راه مثلا مأمور یه اداره ایه، یه پولی بهش میده که آقا من راهنمایی کن، تو تجربه داری، من یه مقدار راهنمایی کن، راهکارهای قانونی من پیدا بکنم، اونم راهنماییش میکنه. اینا رو نمیشه گفت حرامه، اینا رو بلافاصله بگیم آقا اینا رشوه است حرامه، مطلق رشوه حرام نیست. اولا از جهت اصطلاح فقهی رشوه فقط اونیست که به قاضی داده میشه اون مطلقا حرامه ولو حکم به حق بکنه. بله تو روایات تو لغت کلمه رشوه اهمه و ثانیا همه جا نمیتونیم بگیم این رشوه حرامه. حالا یا این روایت سرزم معتبره، عرض میکنم که امام علیه السلام میکنم مانعی نداره. حالا یک کسی توی خانه نشسته، من میرم یه پولی بهش میدم، یه ما تو پاشو من بخوام برم از مالک خانه این خانه رو اجاره کنم، چه اشکالی داره؟ این از جهت فقهی مشکلی نداره. اونم اون اشکال داره. بید باز عرض کردم اون عرض میکنم که از بید همش از جهت قانونی اشکال داره، از جهت فقهی اونم باز ممکنه تصحیحش بکنی. بید دکتر بیام حق من بیشتر از اینه، اگه این همه دکترم برو سراغ دکترهای دیگه، بخوایم من عملت کنم از اینقدر میگه اضافه میگیرم، میشه از راه فقهی تصحیحش کرد. حالا عرض کردم نباید خیلی حرفا رو به گوش اینها برسونیم. بله من یه شبی در مصاحبه بود که زنده پخش می شد اونجا دفاع کردم.
اشکالی که الان بحث هست که اینکه بحث بانک ها گمراه شدن به اینکه مثلا اینا پول می گیرن تو بورس می زنن باش کرد می کنن یا پول می زنن یه ادهی تولید
هر که بخوام بذارم. شما داری این پول رو وکالت دادی به بانک.
من بگم این لازمه که استفسایی بشه از اون قضایی ها که نتیجه گیری بشه.
ببینید اینا نه ببینید نه آقای احمد ببینید نه اجازه فرمایید. ببینید ما نمیخوایم بیایم بگیم که آقا بانک ها الان کاری که میکنن نسبت به این اموال مردم کاملا با عرض میشود که مصلحت اقتصادی کشورم سازگاری داره. اصلا یکی از مشکلات اصلی ما در نظام اقتصادی موجود این است که بانک ها شدن تاجر. این قبول داریم ما این رو، در این که الان بانک ها شدن تاجر و بانک ها مثل یک تاجر بیرحمی به جان مردم افتادن حرفی درش نیست. اینا رو من قبول دارم، ولی من میگم اینا رو همه رو تفکیک کنیم از هم. یه وقت میگم آقا مسئله شرعی چیه؟ آقا این پول رو میدیم الان به بانک، بانک مضاربه میکنه و سود میده، حتی معیناً میگه آقا به شما 10% من میدم به صورت معین، 20% من میدم. نه باز این کسی مشاهده یا مثلا سال 1 میلیون به شما میدم. آیا این راه تصحیح فقهی داره یا نه؟ یه وقت مرحوم والد ما رضوان الله علیه در بحث خارج مضاربه که ایشون نوشتن و چاپم شده میفرمودن رو مبنایی که ما داریم که ایشون میفرمودن لازم نیست در مضاربه سود به نحو کسر مشاع باشه، اگه کسر معین باشه درسته. میفرمودن که خب روی مبنای مضاربه ها صحیح و اشکالی نداره. ببینید بحث رو نباید خلق کرد. الان از قول من ندیدید که فلانی گفته آقا بانک ها خیلی خوب و علیه السلام و نمیدونم هیچ مشکلی نداره. نه من میخوام عرض بکنم این جهت فقهی شو دقت کنیم. خب الان بسیاری از مردم پول گذاشتن به عنوان سپرده، حتی بعضی هم مقلد کسی بودن که اون مرجعشون گفته که جایز نیست، عدول کردن به یه مرجع دیگری که گفتن جایزه، پول گذاشتن به عنوان سپرده، دارن از این را ارتزاق میکنن. خب حالا من بیام با تمام اینا رواست، همش رواخاریه، بردارم یه روایتی هم بیارم که آقا در آخر الزمان گرد ربا روی همه اموال مردم می نشینه و اینا فقیهانه نیست. این حرفا فقیه اونیست که بتواند کار مردم رو اصلاح بکنه. ببینید در باب روایات صلات یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده لا تعاد که میگیم لا تعاد الصلاه الا فی خمس. یه قاعده دیگه هم داریم. کدوم قاعده؟ الفقیه لا یعید الصلاه. کی نمازشو زود میشکنه یا بعد از نماز نمازشو اعاده میکنه؟ کسی که مسئله بلد نیست. اما کسی که مسئله دانه هر قضیه براش در نماز وجود بیاد، حتی الامکان البته، یه رای برای تصحیحش داره. و لذا روایت داریم الفقیه لا یعید و صلاته. و به همین میزان ما نباید دیم فقیه اونیست که کار مردم رو اگر یک راه شرعی داشته باشه برای اون وزار شرعی حل بکنه. خب همین سرقفلی، چقدر سرقفلی الان بین مردم رایجه. بیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، از سرقفلیه حرامون محرمون و السلام. خب این که کار نشد که، مثل مرحوم هلی باید بود که حالا بعد از این که اشکال میکنه چهار راه برای تصحیحش آمده ذکر کرده، یا آقا اینها راه برای تصحیح این هست، این نیت رو بکنن اشکالی نداره، این میشه فقاهت. پس این رو خلق نکنیم که من میخوام عرض کنم از این جهت که بیایم بگیم پول گذاشتن، مضاربه کردن. اینجا یه سوالی وجود داره، میگید آقا مردم که این عقود رو بلد نیستن، بهشون میگید آقا مضاربه چیه میگن نمیدونه، مشارکت چیه میگن نمیدونه. جواب اینه، همین اطلاع اجمالی برای این که هازا عقد من العقود الاسلامی کافیه، همین اندازه کافیه. همین که این آدم مسلمان میره بانک میگه من میخوام بر طبق یکی از عقود اسلامی با شما قرارداد ببندم و پولم رو بگذارم اینجا، همین کافیه، لزومی نداره جزئیات هم دیگه بدونه، همین اندازه کافیه. خب اون یه بحث دیگه ایه، معامله پول با پول یه بحث دیگه ایه، فروش پول.
اگر فرمودید یک نظر جواز داشت، کافیه که ما بگیم عمل بشه
بهش، برای اون بقیه نظر مخالف یا نداره. بالاخره مردم نیاز به حجت داره، البته ایشون متفرد نیست. همین نظر ایشون رو مرحوم آقای خویی در کتاب استدلالیشون دارن، ولی در کتاب فتوایی نفرمودن. این یک. مرحوم آقای سبزواری در مهذبش داره، من همون موقع گشتم اینا هم دارن این نظر رو، ولی مشهور اون طرف هم مشهور میگن باید صورت کسر مشابه باشه. خب راه سوم هم مضمون هم روایت دیگه، بله بالغذا به هم خوش هم غذا است دیگه، بله، یعنی حرمت رشه مربوطه به اونجاست. خب دو راه دیگر رو عرض بکنیم. راه سوم راه جعاله است، ان یدفع المستأجر الجدید مقدارا من المال کجعالته الى القدیم. میگه آقا هر کسی برای اجاره اینجا با من مزاحمت نکنه من اینقدر پولش میدم. جعاله یکی از عقودیست که خب خیلی استعداره، هر کسی میگم هر کسی اومد این دیوار رو ساخت من اینقدر پولش میدم، اجاره نیست، این جعاله است. حالا از اینجا شروع شده که من رد علی زالتی، کسی خرشو گم کرده، اسمشو گم کرده، میگه هر کسی پیدا کرد من اینقدرش میدم. ولی این یه مثاله، اگر انسان برای هر عملی، اگر یک کسی گفت آقا اگر یک کسی آمد عرض می شود که دو کلمه برای من حرف زد من اینقدر پولش میدم، موعظه کرد من رو اینقدر پول بهش میدم، اینا میشه جهاله. حالا اینجا میام هر کسی من این مقدار پول رو میدم برای هر کسی که من مزاحمت نکند نسبت به اجاره این منزل. خب که این پول در مقابلش دیگه عمل نیست، بلکه نفس و عدم الاقدام علی ایجاره. آخرین راه، راه صلحه، ان یتصالح الطرفان، که مستأجر جدید بیاد و مستأجر قدیم صلح بکنه، یه پولی بهش بده به شرط عدم مزاحمت در استیجار محل. به نظر ما هر چهار راه درسته، با این چهار راه میشه مسئله سرقفلی رو درست کرد. تا اینجا یک بخش از بحث سرقفلی تمام میشه، یعنی سر قفلی دو بخش داره، یه بخش در رابطه با خود مالک و مستأجره، یه بخشی که الان تا حالا خوندیم که مرحوم هلی بیان کرد در رابطه یه مستأجر با مستأجر دیگر. این مستأجر دوم بخواد سر قفلی بده مستأجر اول، راهش یا هبه مشروط یا هبه معوضه یا جعاله یا صلح. و عرض کردم این در سایر مواردم جریان داره، یعنی شما الان میرسید به عقد بیمه، خب اونجای تلاش میکنید که آقای عقد رو از چه راهی درستش بکنید. خب میتونید بین از راه هبه مشروط درست کنید، از راه هبه معوضه درست کنید، از راه صلح درست بکنید. یعنی ما بسیاری از مسائل مستحدثه رو از یکی از این چهار راه میتونیم حل کنیم. بفرمایید. لازم نیست، جاهل جایزه. بله، یعنی از طرف جاهل جایزه، هر وقت خود به هم میزنه. اما وقتی عامل اومد این کار رو کرد که حالا اینجا این است که اقدام نکنه بر مزاحمت، یه لازم میشه. اگر اقدام نکرد این مالک جور میشه و میشه لازم. خب ما بحث سر قفلی هنوز یه بخشش باقی میمونه، یه حالا آقایون عازم برای زیارت امام حسین علیه السلام هستن در کربلا و برای اربعین انشاءالله. من در بحث گذشته یه نکاتی رو راجع به زیارت امام حسین علیه السلام عرض کردم اونجا، حالا آقایون که خواستن دوارش رو بگیرن ببینید که نکاتی در زیارت امام حسین هست. فقط این نکته رو عرض بکنم، در این ایام سعی کنید یک دور روایاتی که در باب زیارت امام حسین هست بخونید، به صورت فقیهانه این روایات رو ببینید، نکات بسیار خوبی از این روایات استفاده میشه. از همه آقایونم که مشرف میشن التماس دعا دارم. صلی الله درس ایشالله روز ما اونجا گفتیم سه‌شنبه، بعد در ذهنم آمد بعضی از مراجع ماه سفر رو یه روز دیر شروع کردن، روز چهارشنبه ایشالله درس رو خدمت آقایون 25 میشه ایشالله.